جلسه 115 29 تیر 1360 برابر با 18 رمضان 1401. موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعن الله على الظالمين. در بین ایام سال شبهایی را که احتمال در او هست که شب قدر باشد، از قبیل شب نیمه شعبان، شب اول ماه شوال، عید فطر، شب 19 ماه رمضان، شب 21 ماه رمضان، شب 23 ماه رمضان، اینها شبهایی است که احتمال قدر درش هست، یعنی به عنوان شب سرنوشت برای جمیع موجودات است. در بین این شبها 3 شب است که احتمال قدر در آنها بیشتر است، مثل شب 19 ماه رمضان، 21 و به خصوص در شب 23 ماه رمضان. در شب قدر یکی از مسائلی که خیلی باید مورد نظر باشد، مسئله عبادت و دعا که در آن شب انسان مقید باشد که پرستش خدا کند و از طرفی دعا کند و از خدا بخواهد نسبت به جمیع امورش. چون اون شبها شبهاییست که ارتباط بنده با خدا باید مستحکمتر شود و اگر نعوذ بالله قطع رابطه ای شده است، رابطه را برقرار کند و اگر این رشته از نظر دوستی نسبت به خدا تزلزلی پیدا کرده است، او را محکمتر کند، قویتر کند. لذا این که مساجد به خصوص در اسلام نسبت به دهه آخر رمضان داریم که مورد توجه بیشتری قرار می گرفت و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دهه آخر رمضان را مقیم مسجد می شدند و اعتکاف می کردند، چه بسا یک جهتش این بود که در شب قدر در خانه خدا باشند. لذا پیرو بحث شبهای گذشته، باید انسان توجه کند چه عبادتش باشد و چه دعایش باشد، هر دو اونگاه کارساز است و مؤثر است که از روی خلوص باشد، یعنی این عمل را انسان مخلصانه انجام دهد. گفته شد خلوص در ایمان، خلوص در اعتقادیات داریم و خلوص در اعمال داریم و خلوص در اعمال سراسر اعمال انسان را میگیرد، یعنی حرکات بیرونی انسان را،
چه عبادتش باشد، چه دعایش باشد، چه جهادش باشد، چه انفاقش باشد، هر چه باشد.
در بین اعمال، اعمالی را که رشته الفت و دوستی را پیوند بین مخلوق و خالق را مستحکمتر می کند، یک عمل عبادتی است، یعنی اون عملی که پیکره اش پرستش است. دوم مسئله دعاست و خواستن از معبود است، خواستن از الله تعالی است. لذا نسبت به این دو عمل اگر انسان بخواهد نتیجه گیری کند در شبهای قدر، باید توجه داشته باشد به شرط اساسی این دو عمل، یعنی خلوص. راجع به این که خلوص چیست در جلسات گذشته بحث شد. تعریفی را که علمای اخلاق داشتند این بود: تجرید القصد عن الشوائب کلها، یعنی انسان منزه کند خلیطی را که نسبت به انگیزه های عملیش هست از اون خلیط‌ها، یا تخلیص العمل عن الشوائب کلها، عمل را خالص کند از هر خلیطی. گاهی وقتی تعریف می‌کنند خلوص را، می‌گویند در رابطه با عمل، میگویند تخلیص العمل من العیب، خالص کردن عمل از عیب، تا اینکه مرحله به مرحله بالا می رود، یعنی دقیق تر ظریف تر تعریف می شود خلوص. گفته می شود خلوص عبارت از آن چیزی است که لا یکتبه الملکان ولا یفسده الشیطان ولا یطلع علیه الانسان ولا یعلمه غیر الرحمن. یعنی خلوص، اخلاص آن است که اون دو فرشته نتوانند اون را بنویسند، یعنی نمی نویسند اون دو فرشته مأمور اعمال اون حالت خلوص را. و شیطان نمی تواند او را فاسد و تباه کند و هیچ انسانی بر او اطلاع نمیتواند پیدا کند. یعنی اگر من خلوص داشته باشم نسبت به عملی، انسان دیگری نمیتواند اطلاع و آگاهی نسبت به این خلوص من پیدا کند. اگر من خلوص در عمل داشته باشم، شیطان نمیتواند اون خلوص را فاسد کند. اگر من خلوص در عمل داشته باشم، اون دو فرشته نمیتوانند بنویسند اون خلوص را. ولا یعلمه، دارد هیچ موجودی آگاهی پیدا نمی کند به خلوص مگر خدا. یعنی یک امری است در رابطه با درون انسان بسیار ظریف که فقط و فقط الله تعالی مطلع می شود از اون. باز تعریف دیگری برای اخلاص کردن، گفتند الاخلاص هو ما استر من الخلائق و تصفا من العلائق. اخلاص
چیزی است که پوشیده باشد از مردم و صاف باشد از علاقه ها. تعاریف زیاد نسبت به اخلاص در عمل، چه عبادتش باشد، چه دعایش باشد و امثال اینها شده است. ولی جمله ای را که حذیفه یمانی نقل می کند، می گوید من از پیغمبر اکرم سؤال کردم که اخلاص چیست؟ دارد پیغمبر فرمود که من از جبرائیل سؤال کردم که اخلاص چیست؟ باز دارد که پیغمبر اکرم فرمود جبرائیل گفت من از خدا سوال کردم که اخلاص چیست، و خداوند در جواب چنین فرمود الاخلاص سر من اسراری. استودعته قلب من احببت من عبادی. اخلاص سری از اسرار من خداست، آن را در دل بنده ای می گذارم که او را دوست دارم. بنابراین مسئله اخلاص در عبادت، اخلاص در اطاعت، اخلاص در دعا مسئله حیاتی است. اگر اخلاص نباشد، از نظر معنوی انسان هیچ بهره‌گیری نخواهد کرد. لذا باید در شبهای قدر انسان کوشش کند عبادتش مخلصانه باشد، دعایش مخلصانه باشد. مهم این است، اگر بخواهد بهره‌گیری کند از شب‌های عزیز قدر، باید مسئله اخلاص را بهش رسیدگی کند. پیکره عمل آوردن چه بسا برای یک انسان بظاهر مکتبی آسان باشد. نماز می‌خواند، دعا می‌کند، قرآن می خواند، تضرع می کند. اما مهم این است که این عمل مخلصانه انجام شود تا کارساز باشد، چه از نظر خودش که سازندگی داشته باشد، معنویت را ازش بهره گیری کند، درونش منور شود به نور معنویت، و چه از نظر اهداف عالیه‌ای که در رابطه با دعا دارد و از خدا می‌خواهد. لذا علی علیه السلام از نظر ارزش اخلاص و این که انسان چگونه میتواند مخلصانه عملی را انجام دهد و یک محکی باشد برای این که انسان درک کند عملش مخلصانه است یا نیست، علی علیه السلام جملاتی دارند که این روایت را صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب مقدمه عبادات نقل می‌فرماید. دارد علی علیه السلام فرمود طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء. خوشا به حال کسی که مخلصانه برای خدا پرستش کرد و دعا کرد. این جمله جمله اول و در ذیلش سه جمله دارد علی علیه السلام که چه بسا این سه جمله به عنوان اموری که زمین ساز اخلاص در روح انسان است، سه مشخصه است برای این که انسان بداند عبادتش، دعایش مخلصانه است یا نیست. در این سه جمله علی علیه السلام می فرماید اول قرد ولم یشغل قلبه بما ترا عینا. اول این که دلش مشغول نشده باشد به اون چیزی را که دو چشمش دید. اگر انسان بخواهد عبادتی مخلصانه کند، دعایی مخلصانه انجام دهد، اول مراجعه کند به دلش، ببیند در حین عبادت در حین دعا آیا دلش بستگی دارد به اون چرا که از طریق چشمش دیده است یا نه. وارداتی را که انسان دارد در درون از دو راه است معمولا. یک چشم است که مظاهر مادیت و طبیعت را می‌بیند و آنگاه است که دل ممکن است از این دریافت چشم متأثر شود و علاقه‌مند. طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء. خوش به حال کسی که اخلاص در عبادت و دعا داشته باشد، برای خدا عبادت کند، برای خدا دعا کند. ولم یشغل قلبه بما ترا عینا، دلش مشغول نشده باشد به اون چرا که از راه چشم دریافت کرده است. دو ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنا، و فراموش نکرده باشد یاد خدا را به سبب اون چیزی را که از راه گوش دریافت کرد. اگر اون چرا که از راه گوش دریافت کرده است موجب شده است که یاد خدا را فراموش کند، این اخلاص در عبادت و دعا نمیتواند داشته باشد. سوم ولم یحزن صدره بما اعطی غیره، اندوهگین نشده باشد سینه او نسبت به اون چیزی که به غیر او داده شده است از امور دنیایی. کسی که میخواهد دعا کند بیاید در مسجد بنشیند در حالی که دلش در گرو یه مطلب دنیایی است که چشمش دیده. فکرش متوجه یه مطلبی است که از راه گوش شنیده که او منصرف از خدایش کرده، یاد خدا را فراموش کرد. از مظاهر دنیایی که در دست دیگران دیده است ناراحتی دارد که چرا او دارد و من ندارم. بعد آمده نشسته میخواد دعا کنه، دعا کنم برای اون چرا که چشمم دیده و دلم خواسته. این دقت کنید، بس این دعا کن آدم. دعا کند برای چیزی را که گوشم شنیده. فلانی اینطوریه، شنیدم، بعد من میخوام منم اونطوری بشم. از نظر دنیایی خدا اصلا مطرح نیست. دعا کنم برای اون چرا که در دست دیگران است از امور دنیایی که من ندارم، خدا اونو به من بده. اینها هیچ کدامش دعای مخلصانه نیست. اونگاه عبادت خالص است که شخص عبادت کننده هین عبادتش نه دلش در گرو چیزی از مظاهر دنیا باشد، نه روحش متوجه باشد و نه خواسته ای از این قبیل داشته باشد. معناش این است سراسر وجودش متوجه خدا باشد. تمام فکرش، ذکرش، دلش، همه اش خدا باشد. اون عبادت است به معنای واقعی. منقطع باشد از طبیعت روحش و متصل واقعی باشد به معنویت قلبش، دلش. این عبادت است. این که در تاریخ می نویسند علی علیه السلام در جنگ صفین بود، تیری به پای مبارکش اصابت کرد، حضرت از جنگ برگشتند، می خواستند این تیر را از پای علی علیه السلام در بیاورند. دیدن وقتی حالت عادی دارد نمی شود، یعنی از نظر ظاهر دردش قابل تحمل نیست، و از طرفی دوستان می خواستن این تیر از پای مبارک علی علیه السلام در بیاد. در تاریخ ظاهرن دارد مراجعه کردن به فرزندش امام حسن علیه السلام، سوال کردن چه کنیم. خود آقا که حاضر نمی شود، دارد امام حسن فرمود اونگاه که پدرم به نماز می ایستد، اون موقع تیر را از پایش می شود. به نماز. چرا؟ چون خلوص در عبادت دارد علی علیه السلام. اونگاه که به عبادت می ایستد سراسر وجودش بستگی به الله دارد، منقطع است از عالم ماده، حتی از جسم خودش. لذا دارد در بین نماز تیرو در آوردن از پای حضرت. نماز حضرت تمام شد، دیدن که از پای مبارکشون خون جاری است. سوال کردن مطلب چیست؟ در جواب عرض کردن اون تیر را در بین نماز از پای شما در آورد. لذا اگر انسان بخواهد بهره‌گیری کند از عباداتش، از دعاهایش، باید کوشش کند این دل را از تعلقات دنیایی هر چه دارد قطع کند. یعنی شب قبر انسان که می نشیند تمام مسائل دنیایی را فراموش کند در ارتباط با دنیا. تمام علایق رو کنار بگذار. یک چنین حالتی را برای خود تحصیل کند، اونگاه است این عبادت و این دعای خالص کارساز می شود. مسلم. نگاه کنید روش علی علیه السلام را در تاریخ. وقتی حالات علی علیه السلام را در رابطه با امشب می نویسند، دارد حضرت در ماه رمضان مرسومشان این بود، اون ماه رمضان که هر شب را افطار به منزل یکی از فرزندان خود تشریف می برد و در شب 19 ماه رمضان منزل دخترش ام کلثوم بود. دارد اول مغرب ایستاد به نماز. نماز علی علیه السلام تمام شد، دخترش افطار حاضر کرد برای علی علیه السلام. دارد حضرت نگاهی کردند به اون ظرفی را که در اون ظرف و طبق افطاری حضرت بود، خیره شدند. در اون طبق نوشتند نان بود، نمک بود، شیر. حضرت نگاهی کردند به اون ظرف، رو کردند به دخترشون، فرمودند ای دختر من، آیا تو نمیدانی که پدرت اقتدا کرده است به برادرش و پسر عمش رسول خدا؟ برای من دو خورشت حاضر کرده ای، یعنی نمک و شیر. دختر من، هر کس در دنیا از نظر خوراک و پوشاکش بهتر باشد و نیکوتر، در قیامت در محضر خداوند توقفش برای حساب بیشتر است. دختر من، در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقاب است و عذاب است. نصایحی بفرماید. بعد حضرت فرمود تا یکی از این دو خورشت‌ها را بر نداری، پدر تو امشب افطار نمی کند. در تاریخ می نویسند ام کلثوم ظرف شیر را برداشت، علی علیه السلام امشب 3 لقمه نان جوین با نمک افطار کرد. دارد بعد از افطار شروع کرد حضرت به نماز خواندن، عبادت کردن. در تاریخ راجع به حالات علی علیه السلام در امشب همه متفقند حال علی علیه السلام حالی دگرگون بود، ولی همه شبهای علی این چنین بود که رهبان بالرأی. و اسد بالنهار، همه شبش در ارتباط با الله بود، ولی نسبت به امشب خصوصیات اضافی دارد. در تاریخ اسماعیل ابن عبدالله نامی است که این می نویسند بعد از قتل عثمان بود. از اون آشوب و فتنه هایی که درست شد این ناراحت شد، آمد به سمت کوفه، رفت در یکی از بیابانها و نخلستانهای اطراف کوفه یک بیغوله و کوخی برای خودش درست کرد تا از اون درگیری ها بدور باشد. او نقل می کند، اسماعیل ابن عبدالله نقل می کند، می گوید شب 19 ماه رمضان بود، من از همون کوخی که در بیابان برای خودم ساخته بودم خارج شدم، آمدم به نزدیک شط فرات رسیدم، لب آب. یک وقت دیدم سایه شخصی از دور مرا متوجه خود کرد. عجب، این موقع شب در اینجا انسان است، چیه در بیابان لب شط آب؟ میگه خودم رو مخفی کردم، دیدم مثلی که در حال نماز است اما سر به سجده دارد، جملاتی را میگوید. سلیمان میگوید جملاتی را که شنیدم این بود، دیدم در سجده میگوید یا حسن الصحبه، ای بهترین مصاحب، یا خلیفه النبی، یا ارحم البدیع البدیع، ای بی آغاز، ای بی انباز، ای بی شریک، الذی لیس مثلک شیء، ای موجودی که بی نظیری، و دائم غیر الغافل، ای موجود پاینده و آگاه، و الحی الذی لا یموت، ای موجود زنده‌ای که دست خوش نیستی و مرگ نیست. هی جملات رو میگه. اسماعیل میگه من گوش میکردم، دیدم مناجاتش تمام شد، سر از سجده برداشت، نشست، به مقدار تشهد توقف کرد، که انه سلام نمازش را گفت، دیدم از جا حرکت کرد، رفت به لب شط آب رسید، میگوید دیدم پا بر روی آب میگذارد و میگذارد، خدا آیا این خضر است از آسمان آمده؟ آیا این عیسی ابن مریم است؟ این کیه؟ میگوید صدایم رو بلند کردم، ای بنده خدا، تو کی هستی؟ میگوید صدای من بلند شد، دیدم او حرکت می کند، یک جمله در جواب من گفت، فرمود الهادی خلفک فسأله عن امر دینک، راه نما در قفای توست، از نظر مسائل دینی از او بپرس. اسماعیل میگوید به این که گفتم ای آقا هادی کیست؟ گفت در جواب فرمود وصی محمد من بعده. فرمود او وصی پیغمبر است که بعد از پیغمبر به وصایت رسیده است. اسماعیل میگوید شگفتی امر این شخص مرا گرفت به جوری که نتوانستم برگردم، پیجویی کردم، آمدم از راهی که پل بود از شط عبور کردم، آمدم خودم را به کوفه برسانم. نزدیک دیوارهای کوفه رسیدم، خسته شدم، خواب مرا رو بود، خواب میگوید در خواب بودم، یک وقت دیدم باز صدای ناله‌ای گوش مرا نوازش می‌کند. چشمم رو باز کردم، دیدم مثل اینکه همون شخص در خارج شهر کوفه ایستاده، سر به سوی آسمان بلند کرده جملاتی میگوید، جملاتی را که نقل میکند اسماعیل این است. میگوید دیدم این عبارات را میگوید: اللهم انی سرت فیهم بما امرنی رسولک و صفیوش. پروردگارا من در میان این امت به فرمان پیغمبرت کار به عدل و داد کردم، ولی فظلمو، اونها با من ستم کردند، ظلم کردند. و قتلت المنافقین کما امرتنی فجهلونی. پروردگارا به فرمان تو با منافقین پیکار کردم، ولی اونها مرا انکار کردن. وقد مللتهم و ملونی و ابغضتهم و ابغضونی. اونها از من ملول شدند و علی هم از اونها ملول. اونها از من به خشم آمدند و علی هم نسبت به اونها خشمگین شد. و لم تبق خلتون انتظرها الا المرادی. پروردگارا مرا حاجتی نیست، خواسته نیست، فقط علی در انتظار این است که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بیاد و جان علی را بگیرد. اللهم فعجل له الشقا. خدا شقاوتش را زیاد و تغمدنی به سعاده، مرا به سعادت بفرست. اللهم وعدنی نبیک ان یتوفانی الیک اذا سألتک. پروردگارا پیغمبر تو به من وعده کرده است به این که مرا به سوی خود ببری اونگاه که من از تو درخواست کنم. اللهم وقد رغبت الیک فی ذلک. پروردگارا من رغبت دارم به این که به سوی تو بیایم، بشتابم به سوی تو در این که جان مرا بگیری. اگر کسی برود اطراف کوفه را ببیند، بتواند اون آهنگ های علی را در دل شب بشنود، اطراف مدینه را بگردد، اونگاه می فهمد که علی چه کشی، چه اسراری در دل داشت و چه شبهایی علی داشت. شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. ولی اسماعیل ابن عبدالله میگه دیدم این جملات رو گفت، وارد شهر کوفه شد، من بال او حرکت کرد، دیدم به سرعت آمد، کوچه های کوفه را زیر پا گذاشتم، یک وقت دیدم رسید به درب خانه علی و وارد خانه شد، فهمیدم این علی ابن ابی طالب. اگر انسان بخواهد عبادت کند، علیوار عبادت کند، اگر بخواهد دعا کند، علیوار دعا کند، یعنی همون خلوصی را که علی علیه السلام بود. ما که نمیتوانیم به اون مرحله از خلوص برسیم، اما اینطور نیست که هیچ نتوانیم علایق خودمون را، رشته هایش را کم کنیم، نسبت به دنیا، نسبت به امور شهوی خودمون، این رو که میتوانیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.